بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام و درود فراوان به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خوش آمدید. امروز پنجشنبه 20 دی ماه 1380 برابر با 10 ژانویه 2002 میلادی، من شهران طبری به همراه همکارانم در پراگ و پایتخت‌ها و شهرهای دیگر در چهار گوشه جهان برای 2 ساعت با شما هستیم. 2 ساعت با خبر، گزارش، گفتگو، نقد، تحلیل و تفسیر و گهگاه نغمه و نوایی. با رادیو آزادی بمانید و از تازه‌های جهان بشنوید. پیش از شنیدن عنوان‌های خبری، نخست نگاهی می‌اندازیم به گزیده‌ای از مطالب برنامه امروز. در قسمت اول برنامه به روال همیشگی گزارش‌های بین‌المللی را می‌شنویم. دنباله ماجرای کشتی حامل اسلحه و لغو ملاقات مقامات کنگره آمریکا با یاسر عرفات. افغانستان و آخرین تحولات در آن خطه. این بار مشارکت ژاپن در بازسازی این کشور. اختلاف نظر در جهان عرب بر سر ماجرای معمر قذافی و امام موسا. پایگاه هوایی ماناس در قرقیزستان به مدت 1 سال در اختیار نیروهای آمریکایی قرار می گیرد. در میان گفتگوها و گزارش‌هایمان از ایران، قرائت کیفرخواست قوه قضاییه علیه ائتلاف ملی مذهبی، ادامه آن امروز در دومین جلسه دادگاهشان. روزنامه انتخاب ارگان جریان میانه روی جناح محافظه‌کار شناخته می‌شود. اصلاح طلبان در مجلس می‌گویند ما نتوانستیم قانون گزینش را اصلاح کنیم و طرح آن بایگانی می‌شود. نگاهی به مقاله شاهزاده رضا پهلوی در نشریه واشنگتن پست. گفتگویی با اریک رولو، روزنامه‌نگار و دیپلمات فرانسوی درباره ماجرای گروگان‌های فرانسوی در لبنان و نقش ایران. مثل هر پنجشنبه نگاهی به برخی از رویدادهای هفته گذشته ایران. اما پیش از اینها و بیشتر از اینها به عنوان‌های مهم خبری از بهمن باستانی گوش دهیم.
جنگنده‌های آمریکا امروز یک پایگاه شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن در شرق افغانستان را بمباران کردند. تبادل آتش نیروهای ارتش هند و پاکستان در منطقه مرزی دو کشور امروز نیز جریان یافت. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اعلام کرد چین دست کم 75 موشک با کلاهک هسته‌ای را به سوی آمریکا نشانه گرفته است. به دنبال تخریب خانه‌های فلسطینیان در نوار غزه توسط بلدوزرهای اسرائیل، جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد به توقف حملات علیه اسرائیل دیگر متعهد نیست. مدیر اجرایی برنامه سازمان ملل درباره عراق، برنامه نفت در برابر غذا، برای بحث در مورد قیمت‌گذاری بر نفت عراق روز دوشنبه آینده وارد بغداد می‌شود. عملیات امداد رسانی به زلزله زدگان تاجیکستان از امروز آغاز شد. یک شهروند جمهوری آذربایجان به جرم جاسوسی برای حکومت ایران به 11 سال حبس محکوم شد. و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به دبیر کل این سازمان اظهارات اخیر وزیر خارجه اسرائیل علیه حکومت ایران را تبلیغات صرف خواند.
عنوان خبرهای ایران و جهان را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید. مشروح خبرها را تا 25 دقیقه دیگر خواهی شنید. وزیر امور خارجه آمریکا از رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواست در مورد کشتی حامل اسلحه توضیح دهد. در این میان 6 عضو کنگره آمریکا برنامه ملاقات با یاسر عرفات را لغو کردند. به گزارشی از همایون مجد از واشنگتن گوش دهیم.
تقریبا از آغاز ماجرای توقیف یک کشتی حامل اسلحه، مقامات اسرائیلی بر نقش تشکیلات خودگردان فلسطین و یاسر عرفات رئیس آن در تهیه سلاح‌ها و فراهم آوردن یک کشتی برای حمل آنها تاکید گذاشتند و دو افسر ارشد اطلاعات نظامی اسرائیل بعد از ظهر چهارشنبه اطلاعات و مدارک بیشتری در این زمینه به مقامات آمریکایی ارائه دادند. وزارت امور خارجه آمریکا از همان آغاز تصمیم اسرائیل را در توقیف کشتی تایید کرد. با این حال نظر آن کشور را که عرفات مسئول بوده است کاملا قبول نمی‌کرد. اما به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه کالین پاول، وزیر امور خارجه بامداد چهارشنبه با عرفات تماس گرفت و از او خواست هر چه زودتر در مورد کشتی حامل اسلحه توضیح دهد. ریشارد باچر در گفتگو روزانه با خبرنگاران گفت:
The indications of Palestinian involvement, the involvement of Palestinians is seriously troubling. And that we think it deserves a full explanation from the Palestinians.
نشانه های مداخله فلسطینیان در این حادثه جدا نگران کننده است و به گمان ما ارزش آن را دارد که مقامات فلسطینی توضیح کامل بدهند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن در انتظار دریافت اطلاعات بیشتری است و افزود:
The introduction of this kind of arms shipment into the region is offers a serious potential for escalation. It's a real concern of the United States. It should be a real concern of all in the region.
وارد شدن چنین سلاح‌هایی به منطقه یک قابلیت جدی برای توسعه خشونت فراهم می‌آورد. برای آمریکا نگران کننده است و باید برای تمام منطقه نگران کننده باشد. ما کاملا روشن ساختیم که لازم است عرفات برای جلوگیری از حمل چنین محموله‌هایی، منحل کردن گروه‌ها و سازمان‌هایی که مسئول هستند، کاری انجام دهد. آمریکا هر سال حدود 2 میلیارد دلار اسلحه به اسرائیل می‌دهد و مقامات فلسطینی بارها گفتند که اسرائیل از آنها برای کشتن فلسطینیان استفاده می‌کند. با این حال، ریچارد باچر سخنگوی وزارت امور خارجه گفت آمریکا با حمل معادل 100 میلیون دلار اسلحه برای فلسطینیان مخالف است، زیرا به تشدید خشونت کمک می‌کند. یک مقام وزارت امور خارجه گفت اگر عرفات مسئول شناخته شود، آنگاه ممکن است شیوه نگرش آمریکا نسبت به او تغییر کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا متوقف ساختن خشونت و سرکوب گروه‌های افراطی را نخستین گام در جهت به وجود آوردن اعتماد و بازگشت به روند مذاکرات توصیف کرد. در این میان 6 نماینده کنگره آمریکا دیداری را که قرار بود با عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به عمل آورند لغو کردند و کسب اطلاعاتی را که به گفته آنها ثابت می‌کند او در کوشش برای قاچاق اسلحه دست داشت دلیل اقدام خود ذکر کردند. تا کنون دولت بوش ادعای اسرائیل را رسما تایید نکرده است، اما گری اکرمن نماینده دموکرات کوینز گفت دولت بوش اطلاعاتی به دست آورده است که چنین مسئولیتی را ثابت می‌کند.
همایون مجد از واشنگتن نظر مقامات آمریکا را در مورد فلسطین بازگو کرد. امروز پنجشنبه ساداکو اوگاتا نماینده ویژه ژاپن به افغانستان با حامد کرزای رئیس دولت موقت این کشور در مورد نقش توکیو در بازسازی افغانستان به گفتگو پرداخت. خانم اوگاتا قرار است ریاست کنفرانس کشورهای اهدا کننده کمک به افغانستان را به عهده داشته باشد که روزهای 21 و 22 ژانویه در توکیو برگزار خواهد شد. از سوی دیگر امروز هم بمباران مناطقی در شرق افغانستان توسط جنگنده‌های آمریکایی ادامه یافت. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه در حالی که جنگنده‌های آمریکایی یکی از پایگاه‌های شبکه تروریستی القاعده در شرق افغانستان را بمباران کردند، عملیات نیروهای زمینی در کوهستان‌ها برای یافتن اعضای القاعده ادامه یافت. خبرگزاری اسلامی افغان گزارش داده است که جت‌های آمریکایی مناطقی را در اطراف زوارکیلی، یکی از اردوگاه‌های آموزشی القاعده در 30 کیلومتری جنوب غربی خست بمباران کردند. روز گذشته هم حدود 50 تن دیگر از نیروهای آمریکایی با هلیکوپتر وارد خست شدند که به این ترتیب شمار نیروهای آمریکایی در این منطقه به 150 تن رسید. زوار منطقه‌ای که گفته می‌شود در آن اعضای شبکه القاعده پنهان شدند، در 10 کیلومتری مرز پاکستان قرار دارد و در هفته‌های گذشته بارها توسط جنگنده‌های آمریکایی بمباران شده است. علی‌رغم ابراز نگرانی برخی از رهبران قبایل محلی نسبت به تلفات غیر نظامیان در بمباران‌های آمریکا، حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان تاکید کرده است که بمباران‌ها باید تا زمان نابودی تمامی تروریست‌ها ادامه یابد. روز گذشته رئیس دولت موقت افغانستان در نخستین نطق تلویزیونی خود که از طریق رادیو نیز پخش شد گفت که ارتش ملی افغانستان به عنوان بخشی از طرحی برای برقراری ثبات سیاسی و اجتماعی تشکیل می شود. همزمان یونس قانونی وزیر کشور دولت موقت افغانستان دستور خروج نیروهای مسلح به غیر از پلیس را از کابل صادر کرد. در همین حال یکی از سخنگویان نیروهای بین المللی حافظ صلح در افغانستان گفت که شمار این نیروها به 1000 نفر رسیده است. قرار است تا پایان ماه جاری شمار نیروهای چند ملیتی حافظ صلح در افغانستان به 4500 تن برسد. در همین حال روز پنج شنبه ایالات متحده آمریکا تأکید کرد که تمام مقامات طالبان و اعضای القاعده که به اسارت درآمدند باید به مقامات این کشور تحویل داده شوند. به دنبال آزادی 7 تن از مقامات ارشد طالبان توسط مقامات محلی قندهار، روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه دولت موقت افغانستان اعلام کرد که دولت افغانستان در حال تحقیق است که این 7 نفر جنایتکار جنگی به شمار می آیند یا نه. این 7 مقام ارشد طالبان از جمله نورالدین ترابی وزیر دادگستری طالبان که قوانین بسیار سخت اسلامی را در این کشور پیاده کرده بود، پس از اینکه در قندهار خود را تسلیم کردند و قول دادند که وارد سیاست نشوند، توسط مقامات محلی آزاد گردیدند. از سوی دیگر پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که 7 نفر از تفنگداران آمریکایی از جمله یک زن که روز گذشته در جریان سقوط یک فروند هواپیمای سوخت‌رسانی کشته شدند شناسایی شدند. بر اساس گزارش ستاد مرکزی فرماندهی عملیات ارتش آمریکا در افغانستان، این هواپیما که از نوع K-330 بود، از عملیات نیروهای هوایی آمریکا در افغانستان پشتیبانی می‌کرد. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که همچنان در حال بررسی علت سقوط این هواپیما هستند.
از افغانستان به مسائل هند و پاکستان نظری می‌اندازیم. در روزهای اخیر تنش بین هند و پاکستان توجه مجامع بین المللی از جمله کشورهای منطقه و همسایه‌های این دو کشور را متوجه خود کرده است. در پی سفر نخست وزیر بریتانیا و سپس وزیر امور خارجه اسرائیل به هند، اکنون قرار است نخست وزیر چین راهی این کشور شود. شهرام تهرانی، گزارشگر رادیو آزادی در پکن، درباره سفر او چنین گزارش می‌دهد.
در حالی که سفر جورونچین خست‌وزیر چین به هندوستان از 23 دی ماه آغاز می شود، پکن اعلام کرده است که به هیچ وجه تمایلی به ایفای نقش یک میانجیگر و یا برقرار کننده صلح میان پاکستان و هند ندارد، ولی برای برقراری و بازگشت ثبات به جنوب آسیا مساعدت می کند. چین معتقد است که این دهلی نو و اسلام‌آباد هستند که باید به قائله پایان دهند. چین و یا هر کشور دیگری در جهان فقط می توانند از آنها بخواهند که خوددار باشند و به سوی کاهش تنش‌ها گام بردارند. طبیعی است که چین هرگز اقدام به میانجیگری میان دو رقیب هسته‌ای نخواهد کرد، چرا که این مسئله در تاریخ دیپلماسی چین ریشه دارد. چین در گذشته و در سال 1962 با هند بر سر مناقشات مرزی جنگیده است و هنوز بخش‌هایی از کشمیر را به گفته هند در اشغال دارد و از طرف دیگر تامین کننده بزرگ تسلیحاتی پکن و دوست دیرینه اسلام‌آباد است. نخست وزیر چین در این سفر دو طرف را به گفتگوی سیاسی دعوت می‌کند، همان موضعی که دولت چین بارها تکرار کرده است. جو در هند با مقام‌های دهلی نو درباره تنش‌ها، چگونگی مصالحه میان هند و پاکستان، مسئله تبت و رهبر تبعیدی آن دالائی لاما که در هندوستان به سر می‌برد و دولت در تبعید تشکیل داده است و حفظ توازن در جنوب آسیا گفتگو خواهد کرد. اما این سفر تنها یک بعد قضیه است. با نگاه جامع‌تر به دیدار یک نخست وزیر چین از هند که در یک دهه گذشته اولین بار از صورت می‌گیرد، احتمال ارتباط نزدیک و تنگاتنگ چین و هند به عنوان دو کشور بزرگ و پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است. به این معنا که مناسبات نزدیک این دو اگر با موضع ضد آمریکایی توأم شود و چنین توافقی میان آنها صورت گیرد، به معنای کاهش نفوذ آمریکا و کوتاه شدن دست واشنگتن از منطقه خواهد بود. آمریکا خیلی خوب می‌داند که چین یگانه کشور آسیای شرقی است که پهناوری و دامنه وسعت آن آسیای شمالی، جنوبی، مرکزی و جنوب شرقی را در بر می‌گیرد و این وسعت جغرافیایی اکنون با پویایی اقتصادی و جمعیت زیاد چین در هم آمیخته و همین عناصر است که به این کشور قدرت بیشتر و امکان می‌دهد که نقش گسترده‌تری در آینده به ویژه در منطقه ایفا کند. تقویت روابط میان چین و هند هم به ثبات آسیای مرکزی مساعدت و هم بنیادگرایی اسلامی در منطقه را ریشه‌کن خواهد کرد. این مناسبات جدید ثبات در افغانستان را تضمین می‌کند و باعث بهبود ارتباط با اروپا می‌شود. ولی خطر تهدید چین برای جهان به ویژه پس از عملیات 11 سپتامبر و توجه بیشتر این کشور به رشد اقتصادی کاهش یافته است. رشد اقتصادی چین در 20 سال آینده 4 برابر خواهد شد و میزان رشد تولید ناخالص داخلی آن به حدود 4 تریلیون دلار خواهد رسید که تقریباً مشابه رقم فعلی رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن است. این در حالی است که رشد اقتصادی فعلی آمریکا 8 تریلیون دلار می‌باشد و انتظار می‌رود این رشد به بالغ بر 12 تریلیون دلار تا 15 تریلیون دلار در 20 سال بعد برسد. پس چین حداقل به زودی نمی‌تواند رقیبی برای آمریکا باشد، ولی بهبود رابطه‌اش با هند مانعی برای نفوذ آمریکا خواهد بود. شهرام تهرانی، گزارشگر رادیو آزادی، پکن.
بولدوزرهای اسرائیلی چندین ساختمان را در غزه ویران کردند. اسرائیل میگوید این اقدام به تلافی قتل یک افسر و 3 سرباز اسرائیلی است که روز چهارشنبه صورت گرفت. سازمان فلسطینی حماس مسئولیت قتل 4 نظامی اسرائیلی را به عهده گرفته است. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از قاهره چنین گزارش می‌دهد.
اسرائیل میگوید 10 ساختمان را در رفاح جنوب غزه که فلسطینی‌ها از آنها برای تدارک حمله به شهروندان اسرائیلی استفاده می‌کردند ویران کرده است. به گفته مسئولان اسرائیلی این اقدام به تلافی قتل 4 نظامی اسرائیلی به دست اعضای سازمان حماس صورت گرفته است. سحرگاه چهارشنبه یک افسر و 3 سرباز اسرائیلی در منطقه مرزی منطقه فلسطینی رفاح و قلمرو اسرائیل توسط 2 عضو سازمان فلسطینی حماس به قتل رسیدند. این 2 عضو حماس نیز در اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی در منطقه کشته شدند. 1 نفر از این 2 تن در عین حال عضو پلیس دریایی دولت فلسطینی بوده است. 1 سخنگوی دولت فلسطینی میگوید تعداد ساختمان‌هایی که توسط نیروهای اسرائیلی در رفاح ویران گردیده 35 ساختمان بوده است. سازمان فلسطینی حماس در بیانیه‌ای که در این ارتباط منتشر ساخته تأکید کرده است که به عملیات مسلحانه تازه‌ای علیه اسرائیل دست خواهد زد. هر گونه فعالیت مسلحانه این سازمان و سازمان فلسطینی جهاد اسلامی علیه اسرائیل از سوی یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی ممنوع اعلام شده است. در حالی که نشانه ای امیدوار کننده برای پایان گرفتن بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل در منطقه دیده نمی شود، به ابتکار سب امریکی رئیس جمهوری آفریقای جنوبی صاحب رایقات از مسئولان دولت فلسطینی و یوسی بلین وزیر پیشین دادگستری اسرائیل با یکدیگر در جوهانسبورگ ملاقات کردند تا راهی برای فروکش ساختن بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل بجویند. این در حالی است که خاوی سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره تأکید ورزید که اتحادیه اروپا تلاش‌های خود را برای پایان دادن به بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل همچنان دنبال خواهد کرد. قرار است تا کمتر از 10 روز دیگر آنتونی زینی مشاور کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه نیز برای انجام دور تازه مذاکرات خود با مسئولان اسرائیلی و فلسطینی به منطقه بازگردند و سرانجام این که ریچارد بوچر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهارات تازه خود در واشنگتن تلویحاً تأیید کرد که یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی در جریان قاچاق سلاح از ایران برای دولت فلسطینی تا توسط کشتی کارن قرار داشته است. این کشتی که حامل 50 تن سلاح و مهمات جنگی بوده است، هفته پیش توسط اسرائیل در دریای سرخ توقیف و جهت بازرسی به بندر اسرائیلی حیفا برده شد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
نظر جان پل دوم، پاپ جان پل دوم را درباره خاورمیانه بشنویم که چون سالهای گذشته در اولین روزهای سال جدید میلادی با تمام سفرا و دیپلمات‌ها در واتیکان ملاقات کرد. او تاکید داشت که با عملیات خرابکارانه و اسلحه نمیتوان مشکلات خاورمیانه را حل کرد و به صلح دست یافت. احمد رفعت از روم گزارش می‌دهد.
خونریزی نمیتواند راه حلی برای مشکلات کنونی خاورمیانه باشد. پاپ ژان پل دوم، رهبر کاتولیک‌های جهان، دیدار سالیانه خود با سفرا و دیپلمات‌های آکریدیته در واتیکان را در صبح روز پنجشنبه با این سخنان آغاز کرد. در این دیدار که محافل دیپلماتیک برای آن اهمیت ویژه قائل هستند، پاپ به بسیاری از مشکلات جهان اشاره کرد. پاپ ژان پل دوم که بسیار خسته به نظر می رسید، در ابتدا به بازگیری درگیری‌ها در مناطق خودگردان فلسطین اشاره کرد و افزود استفاده از اسلحه و عملیات خرابکارانه همچون پیش گرفتن سیاست چشم در مقابل چشم نمی توانند مشکلات کنونی خاورمیانه را حل کنند. پاپ افزود هیچ کس نمی تواند در مقابل بی‌عدالتی که مردم فلسطین از بیش از 50 سال پیش قربانی آن هستند بی تفاوت بماند. ژان پل دوم همچنین اضافه کرد که نمیتوان با بی تفاوتی به کشتار مردم بیگناه اسرائیل و فلسطین در پیامد عملیات نظامی و یا خرابکارانه نگریست. پاپ اظهار امیدواری کرد که در سال میلادی جدید گفتگوهای صلح باز گرفته شوند، ارتش اسرائیل از مناطق اشغالی عقب نشینی کند و راه حلی برای حفاظت از اماکن مقدس مذاهب ابراهیمی در بیت المقدس یافته شود. پاپ افزود اسرائیلی ها و فلسطینی ها در مقابل هم به هیچ هدفی دست نخواهند یافت، در حالی که در کنار هم می توانند صلح را از آن خود سازند. پاپ ضمن حمایت از مبارزه علیه تروریسم در سطح جهانی یادآوری کرد که این مبارزه نمی تواند تنها از طریق نظامی انجام پذیرد و باید راه حل های دیگری برای از بین بردن ریشه های خشونت جستجو کرد. پاپ به بحران در آرژانتین نیز اشاره کرد. ژان پل دوم از دولت مردان و مردم عادی این کشور آمریکایی لاتین خواست که با استفاده از ابزار قانونی و با در نظر گرفتن احتیاجات و منافع ملیشان در جهت یافتن راه حلی برای بحران کنونی گام بردارند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، واتیکان.
پاپ ژان پل دوم درباره بحران خاورمیانه. یک سخنگوی دولت لیبی رسماً اعلان کرد معمر قذافی رهبر این کشور در کنفرانس سران عرب در بیروت شرکت نخواهد کرد. این در حالی است که نخست وزیر لبنان میگوید معضل ناپدید شدن امام موسی صدر نباید باعث تفرقه در میان اعراب گردد. جمشید چالنگی و گزارشی از این ماجرا.
علی تریکی وزیر امور وحدت آفریقا در دولت لیبی که از وی به عنوان وزیر خارجه این کشور نیز نام برده می شود می گوید معمر قذافی رهبر لیبی به هیچ وجه در کنفرانس سران عرب در بیروت شرکت نخواهد کرد. این کنفرانس دو روزه قرار است در 27 و 28 ماه مارس در بیروت برگزار شود. سازمان‌های شیعه لبنان که معمر قذافی را مسئول ناپدید شدن امام موسی صدر رهبر وقت شیعیان لبنان در سال 1978 می‌دانند، تهدید کردند که در مقابل حضور معمر قذافی در بیروت ساکت نخواهند نشست. علی تریکی بار دیگر تأکید کرد که امام موسی صدر پس از دیدار رسمی خود از لیبی در ماه اوت 1978 این کشور را به سوی ایتالیا ترک کرد و لیبی هیچ مسئولیتی در ناپدید شدن وی ندارد. این مقام لیبیایی گفت رهبر لیبی تنها در صورتی در کنفرانس سران عرب شرکت خواهد کرد که محل برگزاری این کنفرانس از بیروت به قاهره منتقل گردد. عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب که مسئولیت برگزاری کنفرانس سران عرب را بر عهده دارد در تازه ترین اظهارات خود در این زمینه تأکید کرد که همه تلاش های خود را به کار می برد تا این کنفرانس در موعد مقرر و با شرکت معمر قذافی در بیروت برگزار شود. در بیروت رفیق حریری نخست وزیر لبنان در مصاحبه مطبوعاتی گفت مسئله ناپدید شدن امام موسی صدر نباید زمینه ساز تفرقه میان کشورهای عرب گردد. وی اظهار امیدواری کرد که شیعیان لبنان با خودداری از تکرار تهدیدهای خود علیه معمر قذافی زمینه را برای شرکت وی در کنفرانس بیروت فراهم سازند. در این میان سفارت ایران در بیروت با انتشار بیانیه اعلام کرد که ایران به هیچ وجه به میانجیگری برای حضور معمر قذافی در کنفرانس بیروت دست نزده است. مطبوعات بیروت خبر از آن داده بودند که سفارت ایران در بیروت در تماس با رهبران شیعیان لبنان از آنان خواسته است که مانع از حضور معمر قذافی در کنفرانس سران عرب نگردند. در بیانیه سفارت ایران در بیروت گفته می شود که برگزاری کنفرانس سران عرب امری مربوط به اتحادیه عرب است و از آنجا که ایران عضو این اتحادیه نیست هیچ دخالتی نیز در برگزاری این کنفرانس ندارد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
روز چهارشنبه خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی از پایگاه هوایی ماناس در قرقیزستان دیدن کردند. این پایگاه هوایی با تصویب پارلمان قرقیزستان به مدت یک سال در اختیار نیروهای آمریکایی و متحدانش قرار گرفته است. به گزارشی از جمشید زند در این باره گوش دهیم.
واحد 86 نیروهای واکنش سریع ارتش آمریکا در فرودگاه ماناس در 19 کیلومتری بیشکک مستقر شده است. این نیرو کنترل 15 هکتار از زمین‌های اطراف فرودگاه ماناس را نیز در دست دارد. به گفته فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در این پایگاه، جت‌های جنگنده، هواپیماهای باربری C-130 و هواپیماهای سوختگیری K-335 نیز از فرودگاه ماناس استفاده خواهند کرد. پارلمان قرقیزستان ماه گذشته با تصویب طرحی فرودگاه ماناس را به مدت یک سال در اختیار نیروهای آمریکایی قرار داد. گفته می شود قرار است دولت آمریکا برای هر پرواز $7,000 به قرقیزستان بپردازد، ولی تاکنون تنها به پرداخت مخارج سوخت و هزینه‌های جانبی اکتفا کرده است. اصغر آقایف رئیس جمهور قرقیزستان می گوید تصویب این طرح در پارلمان این کشور و حضور نیروهای آمریکایی در قرقیزستان فرصت مناسبی برای بازسازی فرودگاه‌ها و افزایش تدابیر امنیتی به وجود می‌آورد. گرچه تاجیکستان و ازبکستان نیز پایگاه‌های هوایی خود را در اختیار نیروهای ارتش آمریکا و متحدانش قرار داده‌اند، ولی قرقیزستان تنها کشوری است که هیچ محدودیتی برای پرواز هواپیماهای جنگی و کمک رسانی آمریکا قائل نشده است. گفته می‌شود سربازان آمریکایی مستقر در این پایگاه هوایی در حال تهیه مقدمات اسکان بیش از 3000 نفر از نیروهای ارتش آمریکا و متحدان آن در این پایگاه هستند. به گفته بیلی مونتگومری، فرمانده واحد 86 نیروهای واکنش سریع ارتش آمریکا، تعدادی از نیروهای هوایی و زمینی آمریکا در این منطقه مستقر خواهند شد و این پایگاه اولین و مجهزترین پایگاهی خواهد بود که به ادامه عملیات ضد تروریسم در افغانستان کمک خواهد کرد. دولت قرقیزستان هنوز اعلام نکرده که آیا حاضر است حریم هوایی این کشور را به طور دائم در اختیار نیروی هوایی آمریکا قرار دهد یا نه، ولی گفته می شود این قرارداد یک ساله ممکن است با توافق دو طرف به مدت دو سال دیگر تمدید شود.
ساعت پنجم برنامه های رادیو آزادی هر شب از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران، 21 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11750 و 11865، 31 متر 9785 کیلوهرتز. تلفن پیامگیر رادیو آزادی 20420221122610.
گزارش ها و تحلیل های بین المللی را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدیم. تا چند لحظه دیگر مشروع خبرهای جهان و ایران را خواهیم شنید. تا
در بخش بعدی برنامه به مسائل ایران می‌پردازیم و از جمله قرائت کیفرخواست قوه قضاییه علیه ائتلاف ملی مذهبی‌ها، ادامه آن امروز در دومین جلسه دادگاهشان، تغییر مدیر مسئول روزنامه